بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث من در رجعت بعد از بیان تعریفی که اهل سنت از رجعت دادن و عرض هم کردیم که این تعریف متخذ از یکی از مهمترین کتب اونهاست، صحیح مسلم در جلد یک این تعریف رو ارائه داده و صاحبان معاجم و ارباب لغت هم از این تعریف تبعیت کردن و اجمالاً یک تعریف غلطی رو از رجعت مورد اعتقاد شیعه ارائه دادن. الان بحث من در مختصات رجعته. چهار خصوصیت برای رجعت وجود داره. خصوصیت اول، رجعت یک حقیقتی است قطعی، قطعا اتفاق میفته. توضیحش این است که حوادثی که از نظر دین در آینده اتفاق میفته به دو شکله. برخی از حوادث رو در متون دینی ما به عنوان وعده اعلام کردن، وعده دادن که این مطلب اتفاق میفته، و برخی از حوادثی که در آینده اتفاق میفته به ما به عنوان نشانه گفتن، گفتن این نشونه است. پس حوادثی که قرار است در آینده اتفاق بیفته، برخیش به صورت وعده است، برخیش به صورت نشانه است. به ما گفتن قطعا قیامت خواهد آمد، وعده قیامت رو دادن، وعده به قیامت دادن، و از طرفی گفتن که اگر ظهور حضرت و حجت اتفاق میفته، یک حوادثی اتفاق میفته تحت عنوان نشانه ها. در نشانه ها آیان عقیده شان برای این است که نشانه ها قابل تغییره. 183 نشانه برای ظهور امام عصر بیان کردن، بنابر اختلافی که وجود داره در نشانه ها بر اساس روایات. اما از این 183 تا میگم 5 تاش حتمیه، بقیهش غیر حتمیه. اما در همون حتمی ها هم امکان دارد که بعد حاصل بشه. اما در اون چیزی که به عنوان وعده خبر داده شده، اون قطعا چی آقا؟ اتفاق میفته. دلیلش ان الله لا تخلف الميعاد، خدا خلف وعده نمی کند. خود این امور وعده ای به دو شکله. یکی بحث این است که خود اون مسئله یک وعده ایست که داده شده، گاه تحقق اون مسئله متوقف بر یه مقدمه است، یعنی مقدمه یک امر وعده ای. هر دوش قطعیه. مثلا به ما گفتن که قیامت خواهد آمد، وعده برپا شدن چی هست؟ قیامت. اما مقدمه قیامت چیه؟ که ارواح به ابدان برگردن تا قیامت چی بشه؟ به پا بشه دیگه. قیامت که فقط صحرا نیستش که، آدم هم میخواد، من الاولین الی آخرین. پس خود اون برپایی قیامت یه امری قطعیست، اون مقدمه این مسئله هم امری چه خواهد بود؟ قطعی خواهد بود، بازگشت ارواح به ابدان. پس حالا اگر بر این اساس ما بخواهیم رجعت رو تفسیر کنیم، رجعت آیا جزء امور وعده ایست یا جزء امور نشانه ای؟ هم وعده است، هم خودش وعده است، هم مقدمه یک وعده است. و در مسئله وعده هم گفتن چی آقا؟ ان الله لا تخلف الميعاد، خدا خلف وعده نمیکنه. اما آیه وعده این که خود مسئله رجعت وعده باشد. آیه شریفه نمل 83 و یوم نحشر من کل امت فوجن ممن یکذب با آیاتنا، روزی که محشور میگردانی از هر امتی طایفه ای را که آیات ما را تکذیب میکردن. وعده داده خدا، اینجا رجعت خودش یه وعده است، اما از طرفی رجعت مقدمه یک وعده هم هست. رجعت تفسیرش چی بود؟ بازگشت ارواح به ابدان در عالم دنیا. این خودش مقدمه یک وعده است. پس هم از این جهت که خودش یک امر وعده ایست و هم از این که مقدمه یک وعده است، قطعی و صدوره، حتما اتفاق خواهد افتاد. مقدمه چه وعده ایه؟ دو تا آیه رو گوش بدید. آیه اول در سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعده داده از خداوند کسانی که اهل ایمان هستند، یک، دو، عمل چی انجام میدن؟ صالح انجام میدن. وعده داده از خداوند به این افراد که لیستخلفنهم، که هر آینه اینا رو لیستخلفنهم فی الارض، که هر آینه اینا رو به کی برسونه؟ به چی برسونه؟ به حکومت برسونه، حکومت در واقع صالحان. خب مقدمه رسیدن این وعده چیست؟ که قطعا ارواح به ابدان برگرده، یعنی رجعت اتفاق میفته. دومین جایی که در واقع مقدمه وعده میشه، طبق آیه شریفه سوره مبارکه غافر 51، انا لننصر رسولنا فی الحیات الدنیا، ما یاری خواهیم کرد پیامبرانمون و الذین آمنوا و اونایی که اهل ایمان هستن رو در حیات دنیا. بل وجدان تمام انبیا و اهل ایمان در تاریخ گذشته نشده است که خدا همشون یاری کرده باشد در حیات دنیا. چه بسا انبیا رو کشتن، چه بسا امامان ما رو کشتن، اما در یه مقطعی اتفاق باید بیفته. خدا وعده داده که میشه رجعت. مقدمه این حکومت صالحان چه خواهد بود؟ این است که در واقع ارواح به ابدان انبیا برگردن و اینا حکومتشون رو چیکار بکنن؟ تشکیل بدن. بنابراین از این جهت که خودش وعده است، یک، از این جهت که مقدمه یک وعده است، دو، بنابراین امریست محققا اتفاق خواهد افتاد. حضرت صادق علیه السلام میفرماید والله لا تذهب الایام واللیالی، به خدا نمیگذرد شب و روز، حتی یحیی الله موتا، تا اینکه خداوند زنده کند اموات را، و یمیت الاحیا، و بمیراند زندگان را، و یرد الله الحق الی اهله، خدا حق و به اهلش بر میگردونه، و یقیم دینه الذی ارتضی لنفسه و نبیه، و اقامه کند و به حاکمیت برسوند اون دینی رو که راضیست. و اون دینی که راضیست چیه؟ الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام، این دین رو به حاکمیت میرساند. چون وعده داده این کار رو بکنه، این وعده وعده به رجعت هست، پس قطعی خواهد بود. هم حدیث قطعیتش اثبات بکنه، هم آیه. این مختصات اول. خصوصیت دومی که بحث رجعت داره، بحث رجعت یه بحث عمومی نیست. اونی که در آینده اتفاق میفته برای همگان نیست. دو طایفه میان، مؤمنین محض و کافران محض. حد وسطا هرگز نمیان. حالا شما اگه بخوای برگردی، دو تا راه بیشتر نداره دیگه. یا باید کافر محض بشی یا چی محض بشی. آقا کافر محض که خب لینتقمه، برای انتقامه، بنابراین معنی نداره که کافر محض بشی. باید تبدیل بشی به چی محض؟ مؤمن محض تا برگردی. حد وسط بر نمیگرده. و حالا اینجور که بالاخره با هم رفیقیم، آره دیگه، اگه قبول کنن هم حد وسط هستیم، نمیتونیم برگردیم، نمیتونیم برگردیم. آقا دعای عهد میخوانیم. دعای عهد ایجاد روزنه است، ولی تا قابلیتش وجود نداشته باشه که تحقق پیدا نمیکنه که. شما مگه نمیری خدمت علی ابن موسی رضا این همه حاجت میخواد بهت میدن؟ نمیدن که همش. باید یه اتفاقی بیفته که حاجت رو بدن. در مسائل معنوی باید قابلیت ایجاد بشه. اگه قابلیت ایجاد نشه که کار خراب میشه آقا. پس باید مؤمن محض شد تا برگردیم. حالا ببینیم مؤمن محض کیه؟ این رو خواهم گفت. بنابراین اون چی که بیان ما بود، خصوصیت دوم رجعت این است که رجعت عمومی نیست، محدودیت داره. اهل ایمان محض، اهل کفر محض. متوسطین نمیان، چه کافر باشن چه اهل ایمان باشن. یه طایفه دیگه از کافران که خدا اونا رو در زندگی دنیا عذابشون کرده، یعنی با عذاب از دار دنیا رفتن. طایفه مثل قوم لوط مثلا، طایفه مثل قوم صالح، اینا با عذاب الهی از دار دنیا رفتن، اینا کافر محضن اما بازگشت ندارن. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الرجعه لیس بعامه. رجعت اصل عمومی نیست، یعنی برای همه افراد نیست و هی خاصه، بلکه خاصه است. لا یرجع الا من محض الایمان محضن او محض شرک محضن، و باز نمیگردد مگر کسی که در مقام ایمان خالص باشد یا در مقام شرک خالص، کفر خالص. حالا ایمان خالص چند تا خصوصیت داره؟ محض ایمان کیا هستن؟ کسانی که از نظر دین بهشون میگن محض ایمان چند تا خصوصیت دارن؟ گفتی همین خوبه، خودم میگم دو تا خصوصیت دارن، دو تا خصوصیت دارن. یک، اینا کسانی هستن که تا پایان عمرشون اهل گناه کبیره نیستن. اهل گناه کبیره نیستن و حضرات میدانند که غیبت و تهمت و دروغ و اینها جزء گناهان کبیره است. حالا نفسکش بی‌طلبد. آقا وقتی به ما میگن آقا گناه کبیره، میگه آقا ما که آدم نکشتیم. باریکالله، خدا پدرتو بیامرزه، بیامرزه. ولی الفتنه تو اشد من القتل. فتنه گری تو زندگی مردم بدتر از قتله. تا حالا تو زندگی چند نفر فتنه شده که اسبابش زبان بوده؟ همین اهل ایمان. آقا ما که زنا نکردیم، خدا پدر تو بیاموزه، الغیبت و اشد تو من زنا. چهار تا مو زنه میاد بیرون زمین زمان یکی بکنه، آقا رفت اسلام، رفت. چه جامعه ایه؟ رفت اصلا، اسلام دیگه توش نیست. اما هرگز اینقدر شما راجب دروغ حساسیت از خودت نشون نمیدی، اینقدر راجب غیبت حساسیت از خودت نشون نمیدی، اینقدر راجب تهمت از خودت حساسیت نشون نمیدی، اینقدر راجب اسراف از خودت حساسیت نشون نمیدی، اینقدر راجب تکالب و تکاسر دنیا از خودت حساسیت. آقا چهار تا مو بیرونه، بذارش تو، نمیره، اعدامش کن. پس یکی از شرایط کسانی که ایمان محض دارن، کسانی هستن که اهل اجتناب از گناهان کبیره هستن. یک خصوصیت دومی که این افراد دارن، اهل عمل خیر هستن. عمل خیر، یکی دو تا روایت بخونم. آقا من یه بحثی رو باید انجام بدیم، البته در برخی از مجالس هم گفتم. خدا من میفرماید به این که والذین آمنو، کسانی که ایمان دارن، و عمل و صالحات، و عمل صالح انجام میدن، اولئک اصحاب الجنه، اینا اهل بهشتن. خیلی ظریف قرآن به همه ما زده، بدونی که توجه بکنیم. میگه آقا کسی که عمل صالح انجام بده، نه کسی که عمل انجام بده. من از شما میپرسم عمل صالح چه خصوصیتی داره که قرآن کریم میگه؟ که ببینیم تو نامه عمل ما اصلا عمل صالح هست یا نیست. بابا اگه میخوای بری بهشت، با عمل میبرنت بهشت. قال الهادی علیه السلام، وجود نازنین امام دهم، میفرماید الناس فی دنیا بالاموال و فل آخرته بل اعمال، مردم در دنیا با مال ارزیابی میشن، یعنی مردم دنیا شده چی میسازه؟ مال میسازه. داشته باشی خونه میخری، یه خودی بیشتر کارخانه میخری، یه خود بالاتر ویلا میخری، نداشته باشی کارگاه داری، نداشته باشی اجاره ایست. موقعیت شما در زندگی دنیا رو پول میسازه، اما امام هادی میفهم موقعیت شما رو در آخرت عمل میسازه. عمل بخواهم انجام باریک. حضرت امیر المومنی میفهمد که لا تکن ممن ترجل آخرت به غیر عمل، از او آدم هایی نباش که در آرزوی یک آخرت خوب بدون عمل هست. اینم که فرمایش هست امیر علیه السلام. قرآن هم میگه اگه بخوای بری بهش عمل صالح داشته باش. خب عمل صالح چی؟ همین نماز که تو بخونی عمل صالحه؟ از کجا میدونی همین نماز که تو بخونی عمل صالحه؟ عمل صالح سه خصوصیت داره، در بحثای ما گذشته، ولی خب باید بدونی. قرآن میگه واقعا کسی بخواد بیاد تو بهش باید عمل صالح داشته باشه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. الان میگه آقا چقدر سختش کرد. والله سخته. اونی که بهت میگه آسون، اون داره کلاتو برمیداره، اون تو خودتو متوجه نیستی. چرا؟ چون تو هم دوست داری آسون باشه، ولی آسون نیست. خب اگه آسون بود امام حسین و یزید با هم کنار میومدن، بود حالا ما تو مدینه تو تو شام. اگه آسون بود امیرالمومنین با معاویه کنار میومد. به حضرت امیر وقتی سر کار آمدن به حکومت رسیدن، اولین کاری که معاویه را کار برکنار کرد، سیاست مدارای دغل بهش گفتن آقا وای میسید دغل کاریه، این کارا کارا نیست که علی ابن ابی طالب بکنه. بهش گفتن آقا صبر کن، جوهر حکومتت خوش بشه، مهر حکومتت خوش بشه، بعد معاویه رو بردار. یعنی گفتن یه خدا وایس پاک جاگیر پاکی شو، بعد حالا یواشاش با پنبه سرش می‌بودی. اصلا فرمود به خدا حاضر نیستم که ولو به اندازه یک نفس کشیدن حکومت ظالم رو تحمل کنم، من از یه نفس کشیدن. خب اگه آسون بود میگو حال بس باشه، ما کارامونو بکن بعد پدش در میریم. آسون نیست که این کارا رو نمی کنن. آقا جان اگر امیرالمومنین نون خشک بخورد اونم با اون کذا، در شرایط او بهتر از او پیدا نمی شده. یعنی حلال اگه بخواست بده کنه همون بوده، حلالی که 70 تا شوپر بذاره کنار. ها من و تو که خیالم راحت که بعدم که یبلان حسن میگیم و بعدم که گریه بکنم، بعدم که ما میگیم خوبیم دیگه. اگه خوب نبودیم که گریه نمی کردیم برای ماموس، اگه خوب نبودیم یبلان حسن نمی گفتیم که، میگیم خوبیم. ولی عمل صالح، سه تا خصوصیت در جای خودش. حالا این عمل صالح رو چقدر داشته باشیم، چقدر همراهمون عمل صالح باشه؟ اولا شما باید عمل صالح داشته باشید، نه عمل. ما یه فعل داریم، یه عمل داریم، یه عمل صالح. خدا گفته من عمل صالح بخوام، نه فعلتو بخوام نه عملتو. هر عملی عمل بخواد، عمل صالح بخواد. حالا چقدر عمل صالح با خودمون ببریم؟ چقدر با خودمون ببریم؟ دو تا روایت برات بخونم، چقدر باید با خودمون ببریم؟ یه تون ببریم خوبه؟ دو تون عمل صالح با خودمون ببریم خوبه؟ هزار متر مربع با خودمون ببریم. چون واحد عمل چیه که بخوام بسنجنش؟ اونجا میسنجن انشالله واحدش میفهمیم نانوه چی هرچی هست، با چی میسنجن ارزیابی بکنن. چقدر عمل صالح با خودمون به کیلو ببریم، به پوند ببریم، به چی ببریم؟ دو تا روایت چقدر ببریم. قال رسول الله لو کان لرجل عمل سبعین نبیان، اگر در پرونده عمل هر کسی عمل 70 تا پیغمبر باشه، لستغل عمله من شدت ما یرا یوم الزن، این آدم در روز قیامت این عمل رو کم میپندارد به خاطر سختی که در روز قیامت هست. عمل چند تا پیغمبر؟ بله 70 تا پیغمبر. نه نماز صبح قضا، نه نماز صبح قضا، 70 تا پیغمبر. سخته، آسون نیست. خب میگه ما رو ناامید کردی. نه جان، من دارم به شما شناخت میدم. اگه کسی بگه من از این حرفا ناامید شدم، این آدم از قبل خودش ناامید بود، مثل کپ داشت حرکت میکرد، سر زیر برف رو فکر میکرد که خبری نی. من دارم به شما شناخت میدم، من دارم به شما میگم آقا اونجا چی کار دارم میکنم، اونجا چه خبره، با صحبت عمل بکنی. خب آقا من که نمیتونم عمل 70 تا پیغمبر داشته باشم. تو عمل خودتو داشته باش، 70 تا پیغمبر پیشکش. دست باشی کسی تو عمل خودت نباش. حدیث دوم، قال الصادق علیه السلام لو نظر الناس الى مردود الاعمال من السما، اگر مردم اعمالی که از درگاه خدا برمیگردوندن میدیدن چقدره، لقالوا ما یقبل الله من احد عملا، هر آینه بوده خدا عمل کسی رو قبول نمیکنه، عمل کسی رو قبول نمیکنه. ولی یه حرفی هست و اون که حضرت صادق علیه السلام میفرماید من قبل الله منه صلاتا واحدا، اگه خدا از یک کسی یه نماز واجبش رو قبول کنه، یه نماز واجبش رو قبول کنه، لم يعذبه، به اعتبار همون نماز عذابش نمیکنه. و من قبل الله منه حسنتا، و اگر خدا یک عمل مستحب تو رو قبول کنه، یه عمل مستحب تو قبول کنه، لم يعذبه، خدا او رو عذاب نمیکنه. این روایت داشته باش تو ذهنت، یه عمل مقبوله داشته باشی. چی آقا؟ یه عمل مقبوله داشته باشی، خدا عذابت نمی کنه. اینو داشته باش. حدیث دوم، به امیر المومنین علی علیه السلام گفتن لما قیل له کم تصدق، به ایشان عرض کردن آقا چرا اینقدر انفاق میکنی؟ چرا اینقدر تو زندگیت انفاق میکنی؟ باغ مدینه رو میفروشی، میای در کیسه رو باز میکنی، میریزی وسط، بگی هر کی هر چی میخواد ورداره بره، مردم گرفتارن میان سر سفره کرم مرتضی علی ور میدارن و میرن، یک درهمش هم برای تو نمیمونه. این باغ تموم میشه، یه باغ دیگه، یه باغ دیگه، یه باغ دیگه. آقای ما ثروتمند بود ولی زاهد بود، فقیر نبود، ثروتمند بود اما زاهد بود. آقای چرا قدر انفاق میکنی؟ خب یه خودم دست نگردم، بالاخره روز مبادام هست، فردایی هم هست. الله توم سکر دست دیگه نمیداری، یه خود پس انداز کن. حضرت فرمود اینی والله لو اعلم ان الله قبلم اینی فرزن واحدن لهم سکر تو، به خدا من اگه بدونم خدا یکیشو قبول کرده من دست دیگه میدارم. کی داره یه حرف میزنه؟ من اگه بدونم یکی از اعمال منو قبول کرده من دست دیگه میدارم. ولکنی والله ما ادری اقبل من شیئن املا، به خدا قسم نمیخوره، میگه من علی نمیدونم خدا یکی از اعمال منو قبول میکنه. تو که آقا جان فرمان فرمای قیامتی، این برای من و توه. توی طول زندگی دنبال یه عمل باش که ازت بپذیرن، حداقل این کارو کی میتونی بکنی؟ یعنی یه عمل انجام بده برای رضا خدا باشه، توش خلق نباشه، توش نفس نباشه. این کاری که دیگه میتونی بکنی که 70 سال عمر خواهی بکنی، دنبال یه عمل باش که برای خدا باشه. مجلسی رحمت الله علیه که شیعه وامدار مجلسی است، که تردید نکن تا صبح قیامت شیعه اگر بقایی دارد یکی از سفره‌دارای شیعه مجلسی است، علی‌رغم تمام بدگویی بدگویان علیه این محدث عالی مقام. و دلیلش هم به خاطر این است که این شخصیت از نظر اظهار ولایت به اهل بیت بسیار متولی ولایت اهل بیت، و دشمنان با ایشون در افتادن. مهم نیست، اینا از این آدم ها نیستن که به این سادگی ها از میدون درشن. من نمیدونم این خواب درسته یا غلطه، ولی اگه درست باشه ببین چه خبره. گفتن آقای مجلسی عامل نجات تو در قیامت چی شد؟ 110 جلد بهار شد؟ گفت نه. گفت خدمات تبلیغی شد؟ گفت نه. بابا اگر یه نفری مثل مجلس 110 جلد کتاب نوشته باشه قبول نکنن دیگه وای به حال بقیه. تربیت نفوست شد؟ نه. گفتم پس اونا چی؟ خب اونا گفتن که آقا کتاب نوشتید در مقابلش بهت شهرت دادیم، چه کردی؟ علم بهت دادیم چه؟ خب اینا که ما به ازاش گرفتی، چه عملی رو پس من پذیرفتی؟ ساده ترین عمل رو ازش پذیرفتن. گفت یه جایی زنی میرفت گریه میکرد، اهل دین ما هم نبود، بچهش گریه میکرد، اهل دین ما هم نبود، من با یه سیب و بچه رو آروم کردم، اینا هم من خریدم. آقا تو نمیتونی عمل 70 تا پیغمبر داشته باشی، تردید درش نکن، اما میتونی در طول زندگی دنبال یک عمل باشی که ازت بخرن. یکی دیگه میتونه که، یکی دیگه بی‌انصافیه، یکی کارم نمی کنم. ولی این یه عملی که بخوان ازت بخرن در دایره عمل صالح ازت میخرن. اونایی که محض ایمانن دو تا خصوصیت دارن. خصوصیت اول، اهل گناه کبیره نیستن. اگر گناهی سرزده ازشون، ها حالا اونا که رفتن، اگه از ما سرزده بخوایم بریم جز محضل ایمانا، گناه ها کبیره رو پاک کنیم، مشکلش رو حل بکنیم. دو، اینا کسانی بودن که منشأ عمل خیر زیاد بودن، انجام عمل خیر اونا رو خسته نمی کرد. با این دو خصوصیت میتونی برید در دایره اهل ایمان محض و با خواندن دعای عهد میتوانی امیدوار باشی که ایشالله برید گردونن الشالله. و در مقابل کسانی که در واقع اهل کفر محض هستند، دو تا خصوصیت دارن. یک، کسانی هستند که مرتکب گناهان کبیره هستند بدون توبه، کسانی هستند که با اهل حق به اهل حق ستم میکنن، ظالمن. وقتی میگن ظالم، تو اول یاد عمر میافتی که جاشه، بعد یاد شم میافتی که جاشه، بعد یاد هیتلر میافتی که اونم جاشه. میگه ما که ظالم نیستیم. فکر میکنی وقتی میگن ظالم یعنی حتما باید یه حاکمیتی داشته باشه. پس ظلم تو نفسی چیه؟ پس ظلم به همسایه چیه؟ پس ظلم به زن و بچه چیه؟ اهل ظلم به حق نیستن. این دوتارم که نداشته باشی میتوانیم امیدوار باشی. البته خب این دوتای آخری راحت‌تر، آدم ظلم بکند و گناه کبیره بعد خب برمیگرده، ولی خب وقتی برگشت دمار روزگارش در میارن. اما اگه بخواد جز ایمان محض برگرده یه مقدار کارش سخته. بنابراین محدودیت داره، همگان بر نمیگردن، همگان بر نمیگردن. سومی خصوصیتی که وجود دارد، حالا دیگه سومی و چهارمی بماند انشاءالله جلسه بعد که فردا شب باشه و آخرش باشه. بنابراین من یک راهکار عملی در زندگی برای آیان و بانوان محترم، کسانی که از من میشنون، ارائه دادم. زندگی بر مبنای عمله و عمل باید زیاد باشه. دلیلش اینه که ما نمیدونیم کدوم عمل ما رو میخرن یا نه. ما عمل زیاد رو به این مبنا انجام بدیم که حداقل یکیش برای رضای خدا، یه دونه. یعنی واقعا 40 سال نماز خوندن، 50 سال نماز خوندن، یه دونش برای رضا خدا نی؟ ممکنه آقا خراب بکنیم ها، مقرور به این معانی نشید ها. شما هر چقدر بری بالا، هر چقدر خوب باشی، این داستان زبیر هیچ وقت یادت نره. زبیر یکی از شمشیر کشای علی ابن ابی طالب بود. روز اول سقیفه، یکی از کسایی که صلح نکرد همین زبیر بود. بیعت با اون آقایون نکرد. ولی در مسئله جمل در مقابل علی ابن ابی طالب قرار گرفت. خیلی زمان طول نکشید. یعنی شاید مثلا 7 ماه نشد، آتش بیار معرکه شد. نه آقای زبیر، وقتی خبر مرگش رو به امیرالمومنین رسوندن، حضرت امیر در توصیف زبیر فرموده، شمشیر زبیر رو که نگاه کرد فرمود چه غم‌ها از چهره پیغمبر صاحب این شمشیر زدوده است. آدم غم از دل کسی بردارد، آن دل دل دلربای عالمیان باشد، وجود نازنین پیامبر ختمی مرتبت باشه. غم از دل او برداره، ولی بعد عاقبت به خیر نشه. حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه. حالا اینکه میگن حواستون که قانون مخاطبه است، خطاب تخاطبه. حواستون جمع باشه. اولا اگر در دایره ایمان هستیم، یه عرض ایمان بکنیم به کارشناس که درست یا نه، نه کارشناس سیاسی اجتماعی و نه کارشناس امنیتی و در واقع اینا نه به یک کارشناس دینی آیا اعتقاد ما درست یا نه، من اعتقاد راجع خدا این راجع پیغمبر اینه، از نظر رفتاری هم با پدرم اینجوری رفتار بکنم، با مادرم اینجوری رفتار بکنم، با بچه‌م اینجوری رفتار بکنم، با رفیقم تو هیئت چجوری رفتار بکنم. ببینید خب اینا چارچوب داره دیگه، شاخصه داره. عرض ایمان بکنیم، اگر ایمانمون درسته دو دستی بگیریم اون ایمانو، یه ماشین پراید بگیری چند قیمتش، من نگم که بگن آنجا ها ماشین قیمت تعیین میکنه، مثلا بگو حالا 1,000 تومان، خب بعد 20,000,000 تومان که حالا دلت خنک شه، میری یه ماشین پراید میگیری 20,000,000 تومان، یه قفل زنجیر براش میگیری، بعد قفل مخفی براش میذاری، بعد خونه این که میخوای تهیه بکنی استراتژیت اینه که ماشین پارکینگ داشته باشه. چیه که 20,000,000 تو نبرن حالا ببرن، ولی برای دینت قفل زنجیر گرفتی رفیق من، اونو نبرن، تو میگی حالا که ببرن. اصلا مملکت ما، اصلا فرهنگ جامعه ما عوض شده، واقعش این است که عوض شده، اشیا تو مملکت ما ارزشش بیشتر از افکاره و افراده. تو ماشید تو چادر روش بندازی آفتاب مفتاب مثلا نخوره که مواد رنگش خراب بشه بخوایم بفروشی ضرر نکنی، اما دین تو چادر روش بنداز، کسی دنبال این حرفا نیست، کسی دنبال این حرفا نیست. بر صورت خیلی ناراحت نشید، این حرفا همش جدیست، باید جدی بگیریم. انشاءالله خدا و پیغمبرم به ما کمک کنن تا بتوانیم به جایی برسیم. ولی آفات بین ما مذهبی ها بیشتر از همه است، چون اونا که خب اصلا بنده خدا نیازی به آفت ندارن، ما گل داریم که آفت بیزنه. ما چی رو جدی نمیگیریم؟ چی رو جدی نمیگیریم؟ یا عمر خودمان رو، یا واقعا برای جلسات ما واقعیتی قائل نیستیم، و اینم خیلی چیز بدیه. اگر کسی برای این جلسات واقعیت قائل نیست، جزء کسانیست که عمرش رو بتالت داره میزن. ما واقعیت قائلیم، اگه واقعیت قائلیم باید روی آدابش حرکت بکنیم. این خوب نیست که ما هنوز تذکر بشنویم و تذکر بجاست، نه اینکه تذکر نابجا باشه. یه خود مراتبمون رو جدی بگیریم، یه قدم بریم جلو، مشمول انتنصر الله بشیم تا خدا ینصرهمش رو در زندگی ما چیکار بکنه؟ نشون بده، تا خدا نشون. امشب بناست توسل به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام باشه. این یه موهبتیست برای ملت ایران، معلوم نیست به خاطر کدامین عمل پاره تن پیغمبر در این مملکت مدفون است. من نمیدونم آبا و اجداد و اسلاف ما چه کردن به درگاه خداوند. دو نفر بذاتم منی هستند، یکی وجود نازنین فاطمه زهرا، یکی وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، زیر سایه امام رضا هستند. امام رضا لقب خاص علی ابن موسی رضا چی هستش آقا؟ امام رعوف. رعوف میدونی به چه معنایی است؟ رعوف یعنی کسی که منشأ رحمته، اما رحمت با یه خصوصیتی موجب رأفت میشه. زمان که رحمت به حدی باشد که تمام هم و غم و از دل آدم خارج بکنه، یکی از آثار زیارت علی ابن موسی رضا این است که هر کسی با هر میزان غم وارد حرم بشه از اون ور خوشنود میاد بیرون. این صفت رأفته، یعنی هم و غم رو از بین میبره علی ابن موسی رضا. اما هر کی از مدینه حرکت کردن به طرف مرو، فرمودن زن و بچه جمع بشن براشو گریه بکنن. افراد گفتن آقا گریه پشت مسافر یوم ندارد، خوب نیست که ما پشت سر شما گریه بکنیم. فرمود بله، اما اون مسافری که امید به بازگشت داره همونجا اعلام کرد که من رو خواهند کشت. ولی در مرد چون زن و بچه هم راهش نبودن در مدینه اقامه عذاب برای خودش کرد تا رسید سال 203 در اواخر. مأمون حضرت رو خواست رفتن. اونچه که نباید اتفاق بیفته در اونجا، زهر را به امام خورانی به عباسل فرموده بود که من اگر از در قصر مأمون آمدم بیرون عبا رو سرم کشیده بودم، دیگه با من صحبت نکن، کار من تمامه. عباسل میگه من بیرون قصر منتظر بودم با استراب که الان آقای من میاد بیرون با چه حالتی میاد. وقتی در باز شد دیدم عبا روی سر مبارکش کشیده، فاصله قصر تا خانه 50 قدم بیشتر نبود، اما اینقدر شدت این زهر زیاد بود که هر چند قدمی که میرفت بلند میشد میشست زمین، بلند میشد میشست زمین. اما این قدمای آخر یتمل ملوک تمل مول سلیم دیگه توان بلند شدن نداشت، عین آدم مارگزیده به خودش میپیچید. از قبل تعیین کرده بود آمدم خانه تمام ملاقات های من لغو، کسی نیاد، من در کجا استراحت خواهم کرد، درها بسته، در همون جا هم استراحت کردن. ولی عواسط میگه من چهره امام رو که نگاه میکردم رو به ضعف بود، اما همواره چشم انتظار بود، چشم انتظار بود تا اینکه نوبت چشم انتظاری حضرت رضا تمام شد و دیدم یا آزاده نوجوانی وارد منزل شدن. گفتم آجان من همه درها رو بسته بودم چطور شما؟ فرمود اون خدایی که مرا از مدینه به یک چشم هم زدن به مرو آورده از درهای بسته هم مرا تو میاره. حضرت رضا صدای آزاده رو شنیدن و عواسط فرمودن اون رو رها کن، اون میوه دلم جوادمه، من منتظر ایشان بودم. درستش هم همینه، همه جا پسر به بالین پدر میده، حقم همینه. اما من نمیدونم چرا این قضیه در کربلا طور دیگری اتفاق افتاد. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، در میان گودال قتلگاه وقتی چشمش رو باز کرد امام زمان علیه السلام می فرماید و شمر و جالسون علی صدرک